بسم الله الرحمن الرحیم. فرارسیدن عید قدیر، عید تعیین ولایت مولا الموحدین بر مقام ولایت و صدارت و محوریت ولایت بر امت اسلام رو به همه سروران معظم تبریک و تهنیت عرض میکنم. سخن درباره راز و رمز عظمت عید قدیر در قبال نه تنها سه عید اصلی دیگر، بلکه بر همه اعیاد امت اسلام بود و اینکه اگر سایر ایام یوم الله هست، روح سایر ایام و یوم الله های دیگر در عالم اسلام رو قدیر تعیین می کند. راز و رمز این نکته چیست؟ این رو باید از آیات و روایات وارده کشف بکنیم و این نه یک سخن صرفا نظری است، بلکه این سخن آثار فراوانی در زندگی روزمره ما به خصوص در ارتقاء مراتب ولایت ما خواهد داشت. نکته اولی که عرض کردم این بود که روز عید قدیر روز تاجگذاری مولای من امیر مؤمنان علی علیه السلام است و آثار اون رو و عظمت اون رو و شدت عصبانیت دشمنان ولایت به واسطه این روز روشن شد و روایت حارث رو هم خدمتون عرض کردم. نکته دیگری که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل آیه 3 سوره مبارکه مائده درباره روز قدیر و دلیل عظمت روز قدیر بیان می‌فرمایند این است که می‌فرمایند از صدر اسلام دشمنان قسم خورده اسلام، خواه کفار و یا اون کسانی که از همون روزها وارد بر زمره مسلمین شدند تا بتوانند از موج توفنده اسلام بهره ببرند و بر موج سوار بشوند و در اون زمانی که میتوانند موج سواری رو به نفع خودشون مصادره کنند. ایشون میفرماید اینها دل بسته بودند به اینکه بالاخره پیامبر اکرم بشر است و روزی عمر او به سر خواهد آمد. بنابراین اگر محوریت صدارت اسلام به شخص وابسته باشد، بعد از رحلت اون شخصیت اینها می توانند زمام امور رو به دست بگیرند. بنابراین عده‌ای دل بسته بودند دائما به اون لحظات و اون ساعاتی که خبر رحلت شخصیت والای عالم اسلام رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه در میان امت اسلام بگردد و بلند شد. و به همین دلیل بود که هر مقدار به روزهای پایانی عمر پیامبر اکرم نزدیکتر می شد و حضرت خبر می دادند، به خصوص بعد از نزول سوره مبارکه نصر که فرمود اذا جاء نصر الله والفتح. پیامبر اکرم در عین اینکه ابراز شادمانی و خوشحالی کردند که بالاخره ام القرای عالم اسلام یعنی مکه فتح شد و مانع اصلی در پیشرفت اسلام برداشته شد، خبر رحلت قریب الوقوع خودشون رو هم نسبت به زندگیشون بیان فرمودند. خب این امر البته برای مسلمین خیلی تأسف بار بود، ولی برای منافقین، یعنی اون کسانی که تا چند ماه قبل یا حتی کمتر و بیشتر در صفوف کفار شمشیر رو از رو بسته بودند و بر علیه اسلام می جنگیدند و حالا در چهره مسلمانی و در چهره اسلام خواهی در کنار پیامبر اکرم قرار گرفته بودند، ولی لحظه شماری می کردند برای رحلت پیامبر اکرم، برای اونها خیلی شادمان بخش بود. اما در روز عید قدیر که پیامبر اکرم به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه امارت و صدارت و هدایت امت رو از فرد به نوع تبدیل کردن، به عبارت دیگر امارت و صدارت از شخص پیامبر اکرم آمد بر مقام عصمت، آمد بر شخصیت هایی که اینها مثل پیامبر اکرم با عالم غیب و عالم ملکوت در ارتباطند. وقتی اینطور شد، اینها اون همه امیدی که طی 13 سال در مکه و قریب 9 سال در مدینه دل بسته بودند، ناگهان نقش بر آب شد. به هم دلیلی که از یک سو از اعظم عیاد معرفی شد. چرا؟ چون صد عظیمی شد در برابر کفر و نفاق، و از سوی دیگر تکلیف امت اسلام رو برای ابدیت روشن کرد و دیگه کسی نمیتوانست رهبری عالم اسلام رو به نام خودش مصادره کنه. چرا؟ چون در آیات قرآن و در بیانات رسول اکرم اون شخصیت میباید معصوم باشد، با عالم غیب مرتبط باشد، نازل منزله پیامبر اکرم به لحاظ علم لدنی و راسخ بودن در قرآن و اموری از این قبیل باشد. بنابراین عید قدیر از اعظم عیاد شد. ولی باز عرض میکنم این هم هر چند نکته بسیار عظیمی است و بسیار ارزشمنده، اما در این حال ما این نکته که در روایات هست در این بیان نمیبینیم. چرا؟ چون در روایات ما این هست که روز عید قدیر خودش موضوعیت داره. به تعبیر کاملتر اینطور عرض بکنم، سایر اعیاد یادبود یک روز بزرگ است، ولی عید فطر، عید قربان، عید جمعه و در رأس اونها عید قدیر یادبود نیست، زنده شدن یک حقیقت برای یکایک انسان هاست، زنده شدن یک حقیقت برای شیعیان خاص اهل بیت عصمت و طهارت است. ولی اگر ما این نظر رو بپذیریم، باید بگیم عید قدیر هم مثل عید مبعث یادبود روز بزرگی است. پس باز به اون معنای عمیق روایات گویی ما نرسیده ایم، هرچند که خود مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به این نکته شریف در آیات دیگر اشاره می کنند. به مناسبت این بیان رو فرمودند که این هم نکته عظیمی است، اما به عظمت بیانات معظم الله و همچنین امام امت در بیاناتی دیگری که در این رابطه فرمودند رو اجازه میخوام در یک بیان دقیق تری عرض بکنم. در یک بیان کوتاه نظر سوم رو هم عرض بکنم. نظر سوم نکته ایست که در ذیل آیات تطهیر، آیات ام الکتاب، آیات علم غیب در باب امیرالمؤمنین، در باب این آیات ذکر کردند. و اون چیست؟ اون این است که فرمودند که خداوند در آیات گوناگون به امت اسلام یادآور می شود که بدانید حقایقی رو که ما در قرآن به شما گفتیم، حقایقی که در بیان نورانی رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه برای شما تبیین می شود، حقایقی نیست که شما از طریق علوم متعارف بتوانید به دست بیارید، با مدرسه رفتن و استاد دیدن و کتاب خواندن و در آزمایشگاه ها تجربه کردن هرگز حقایق دینی به دست کسی نمیاد. خداوند در آیه شریفه 151 سوره مبارکه بقره در باب رسول اکرم می فرماید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه، که هدف قائی از ارسال رسول از جمله رسول اکرم این چهار امر بود: آموزش قرآن و کتب آسمانی، تزکیه امت، تعلیم کتاب و حکمت. ولی بعد در پایان می‌فرماید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یه چیزهایی به شماها یاد داد پیامبر و کتاب خدا که هرگز شما نمیتوانستید اونها رو بدانید. احوال قبر، سؤال نکیر و منکر، احوال برزخ، احوال قیامت، تطایر کتب، صراط، میزان، احوال بهشتیان، جهنمیان، اینها رو انسان از کجا میتوانست پیدا کند؟ و مهمتر از همه اینها راه و رسم رسیدن به این مقامات، نجات از آتش جهنم، اینها رو چه کسی میتوانست به ما بگوید؟ آیا از آزمایشگاه ها و مطالعات فلسفی و حکمی به این نکات ما میرسیدیم؟ لذا میفرماید و یعلمکم مالم تکونو تعلمون. خب این تعلیم اگر فقط منحصر به رسول اکرم بود که رسول اکرم مدت کوتاهی در میان امت بود، بقیه مطالب رو از کی باید میگرفتیم؟ پروردگار میفرماید ما در عید قدیر با نسب مقام ولایت نازل منزله رسالت این حقایق رو تا قیامت برای شما چشمه جوشانش رو قرار دادیم. این خیلی ارزشمنده. لذا در نصوص روایی ما داریم بنا و بدالله بنا و رف الله. شما از طریق ما هست که خدا رو میشناسید، از طریق ما هست که خدا رو به درستی عبادت میکنید. بنابراین این هم یک راز و رمزی است در ارزشمندی عید قدیر. البته باز پاسخ نهایی مانده است که در عرایض دیگری به محضرتون عرض خواهم کرد.